این
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
درود ما بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان. ساعت 14:30 است. عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم. در برنامه عبور از تاریخ با شما درباره دوران سلطنت شاه سلیمان صفوی سخن میگویم. دوستان عزیز، امیدوارم که این سلسله برنامه ها مورد توجه شما واقع بشه. یکی از اتفاقاتی که در دوران صفوی روی داده، رفتن یک پیرمرد ایرانی، یک مرد اهل ترسل یعنی منشی دربار صفوی، عرض شود که به دوران سلطنت شاه طهماسب صفوی، شاه طهماسب اول، از ایران به هندوستانه. این شخص به نام میرزا محمد غیاث‌الدین بر اثر حسادت مغرضین از چشم شاه طهماسب صفوی افتاد. کلیه داراییش از طرف دولت ضبط شد و مجبور شد که جلای وطن بکنه و تنگ دست و سیاه روز با همسر حامله خودش پای پیاده از طریق خراسان و سرزمین های آن سوی خراسان، یعنی افغانستان کنونی، راهی هندوستان بشه. این ماجراش خیلی جالبه و میرسه به روابط ایران و دولت امپراتوری گورکانی در هندوستان. شما میدانید که یکی از پادشاهان ارشوت هند به نام همایون به دربار شاه طهماسب اول پناهنده شد و یک سال در ایران بود و شاه طهماسب از روی بلند نظری و بزرگواری و میهمان نوازی ترتیبی داد که اولا پذیرایی بسیار مفصلی از او بشه. کتابی است به نام اکبرنامه که این به وسیله یکی از مورخان و وقایع نگاران هندی نوشته شده. من در برنامه گذشته درباره این عرض شود که کتاب خیلی صحبت کردم. خوشبختانه سازمان مفاخر فرهنگی این کتاب رو چاپ کرده سالها پیش. در کتاب اکبرنامه نوشته که چه پذیرایی واقعا فوق‌العاده‌ای از پادشاه متواری هند شد و وقتی اومد به ایران اسم همسرش هم فخر جهان بود. اینا اومدن و منزل به منزل از خراسان، از هرات که داشتن می اومدن، هرات هم اون موقع مال ایران بود، پذیرایی های شایان شد. چقدر عرض شود اسب های راهوار فرستادن، چقدر شال فرستادن، چه مهمانی هایی ترتیب دادن تا بالاخره ایشون به قزوین رسید و مدتی در قزوین بود و بعد از یک سال شاه طهماسب در نهایت بزرگواری مقادیر زیادی پول و همینطور عده زیادی سپاهی در اختیارش گذاشت و این برگشت به هندوستان و به مقامش بازگشت و بر تخت سلطنت هند نشست و از اون به بعد روابط ما و امپراتوری گورکانی خیلی خوب شد. اما پادشاهان هندوستان سر قندهار همیشه با ایران مشکل داشتن، یعنی اونا میخواستن قندهار رو تصرف کنن و دولت ایران به هیچ عنوان زیر بار نمیرفت و چندین بار به اینها درس خوبی داد که به هوس قندهار نیفتن. خب میرزا محمد غیاث الدین که از دبیران دولت شاه طهماسب بود میره به طرف قندهار که از اونجا بره به طرف هندوستان، چون میگفتن در هندوستان از میرزایان و اهل ترسل و نویسندگان و شعرا بسیار استقبال میشه. این زبان فارسی در دنیای آن زمان در آسیا زبان اول بود. در بیابانی نزدیک قندهار عرض شود که همسر عزیز میرزا محمد غیاث الدین دچار درد زایمان شد و با تنهایی و بیچارگی و نبودن ماما بچه‌ای به دنیا آورد، یک دختر کوچکی به دنیا آورد، یک نوزادی به دنیا آورد و این زن شروع کرد به گریستن که آقا ما اینجا در این بیابان، شبم بود، سردم بود، فکر کنید وسایل چی بوده، حتی شمم نداشتن. و زن شروع میکنه به گریه کردن و میرزا محمد غیاث الدین میگه که اجازه بده که من این طفل نوزاد رو در همینجا بگذارم و برویم، من و تو حداقل نجات پیدا کنیم. این بچه‌ای که نه شیری داریم بهش بدیم، نه میتونیم ازش پذیرایی کنیم، نه قنداقی داریم، هیچی نداریم. مادر گریه میکنه و میگه نه این کار رو نکن، امشب رو همینجا هر طور که هست به سر میبریم، انشالله فردا که صبح شد نور امیدی میدرخشه و عرض شود که ما نجات پیدا میکنیم. جناب میرزا محمد غیاث الدین احتمالا یک الاغی قاطری همراه خودش داشته و مقداری کتاب و کاغذ عرض شود که و مقداری خاربار بار این قاطر بوده، چون نمیشه اینا رو دوش کشیده باشه و برده باشه. تمام عرض شود که این کتاب ها و نامه ها و نوشته های خودشو عرض شود که میریزه رو زمین و یک آتشی برمی‌افروزه با اون سنگ چخماق که هر ایرانی در اون موقع همراه داشت، اون موقع کبریت هنوز اختراع نشده بود، با سنگ چخماق یک به اصطلاح آتشی روشن میکنه و این کتابا رو میسوزونه که این مادر و بچه از سرما نمیرن. در میان نوشته های این جناب میرزا محمد غیاث الدین عرض شود یک نامه ای بوده. این نامه چی بوده؟ موقعی که همایون شاه پادشاه گورکانی هند در ایران بود، میرزا محمد غیاث الدین عرض شود در خدمت ایشون بود، احتمالا مهماندارش بود، مترجمش بود، البته فکر نمی کنم مترجم بود، برای اینکه زبان فارسی همه صحبت می کردن. در هر حال خدمات مهمانداری عرض شود که به وسیله او انجام می شد. همایون شاه یه نامه می نویسه، از این ابراز رضایت می کنه و خطاب به پدر این، چون پدرش از درباریان قدیمی بود، یک نامه نوشته بود که من خیلی ممنونم از زحمات شما و پسر شما و مهر رو امضا کرده بود. نوشته بود که این پدر و پسر به من خیلی خدمت کردن در ایران، انشاءالله روزی جبران محبت‌های این پدر و پسر را خواهم کرد. ما پدرش رو نمی‌شناسیم، چون در تاریخ اسمی از پدر این شخص یعنی از محمد غیاث الدین نیومده. صبح میشه، یک کاروانی از دور رد میشده، همیشه کاروان ها در جاده بودن، کاروان سراها بود، میدونی که زمان شاه عباس کبیر 999 کاروان سرا در ایران ساخته شد، برای همین عرض شود که راحت بودن سفر در ایران یکی از کارهای بزرگ آن پادشاه بود. خب عرض شود که اون موقع بس کاروان ها در بیابان ها فراهم بودن، مرتب شب و روز کاروان ها حرکت می کردن. یک کاروانی میرسه و اون زنگ شتران اینا رو خوشحال می کنه، زنگ قافله، زنگ شتر و قاطر و اسب از دور که میاد و رئیس قافله یکی از تجار ایرانی بوده به نام میرزا مسعود. وقتی این چشمش به این طفل نوزاد زیبا میفته مجذوبش میشه، پدر و مادرش از خاک بر میگیره و در هودج مخصوص مینشانه و قافله رو به طرف مقصد حرکت میده. بعد به اولین منزلی که رسیدن این جناب میرزا مسعود ایرانی کودک معصوم را در آغوش خودش میگیره، میبوسه و بهش اسم خیرالنسا میگذاره. خیرالنسا اون موقع یه اسم خیلی قشنگی بوده. هرچند که میرزا مسعود که تاجر ایرانی بود، از میرزا محمد غیاث الدین میگه که تو کی هستی؟ کجا داری میری؟ این تمام بدبختیاشو میگه. میگه قربان، من در دربار ایران شهرتی داشتم، پدرم مهماندار جناب همایون شاه بود، من خودم در خدمت همایون شاه بودم. نامه نوشتن، این نامه رو بفرمایید. این نامه رو من نذاشتم آتیش بگیره. دیشب به خاطر سرمای شدید تمام کتابهامو آتش زدم که ما بتونیم تا صبح به صدا زندگی کنیم در این سرمای شدید بیابان قندهار. این نامه به مهر و امضای اعلیحضرت همایون پادشاه هند الان دست منه. خیلی تعجب میکنه میرزا مسعود، میگه من تاجر مخصوص دربار هندم، در این سفر تحفه های گرانبهایی برای اعلیحضرت پادشاه هند میبرم و موقعی که به حضور شاه رسیدم تو و سابقه فضل و دانش تو به عرض شاه میرسونم. شاید به فضل الهی مافات جبران شود و ستاره اقبالت از نو درخشیدن آغاز کنه. خب پادشاه هندوستان کی بوده؟ اکبر شاه. میرزا محمد غیاث الدین نامه رو عرض شود که از خورجین سفریش بیرون میاره، به اطلاع میرزا مسعود تاجر ایرانی که با دربار هند به اصطلاح رفت آمد داشته میرسونه. اون خیلی خوشحال میشه، میگه این امضاییه که جناب همایون شاه امضا کردن، تشکر کرده. عرض شود پدر شاه هند اکبر شاه از مهمان نوازی پدر تو و تو، من اینو میبرم و به عرض اعلیحضرت پادشاه هند میرسونم، مطمئن باش که ایشان از تو قدردانی میکنه. نامه رو به اکبر شاه پسر همایون شاه نشان میدن که حالا که پدر من اینقدر از پدر تو تعریف کرده، من این نوازش هایی که پدری از پدری دید اکنون باید پسری از پدری نهد. یک خانه بزرگ در اختیار این میگذارد، در آگرا یک منصب عرش اداری و ترسلم به او میسپارد. میرزا محمد غیاث الدین رفته رفته به واسطه کمال لیاقت و حسن خدمت در دستگاه اکبرشاه به پایگاه بلندی رسید. همسر او، همون زن بیچارهی که در سرمای بیابان قندهار وضع هم کرده بود، حالا مأمور تعلیم و تربیت دختران و زنان حرمسرای سلطان شد. وقتی مادر این میرفت به دربار، دختر کوچکش هم همراه میبرد. این دختر کوچولو رو میبرد. مهرالنسا خیلی زیبا بود، زیرک بود، با نمک بود و این کسی بود که نزدیک بود در بیابان بمیره، از بس هوا سرد بود و خیلی عجیب و حیرت انگیزه. مهرالنسا با دختران عرض شود که درباری اون سلفت گرفت، به واسطه هوش و استعداد ذاتی خودش علاوه بر خواندن و نوشتن، سواری و تیراندازی رو آموخت. از مردان جنگی نیز گوی سبقت می برد. موقعی که 16 ساله بود و در کمال و جمال سرآمد کلیه بانوان حرم به شمار می رفت، روزی در باغ می گردید. ناگهان شاهزاده سلیم پسر اکبرشاه ولیت بود. شاهزاده دو کبوتر در دست داشت، آنها را به خیرالنسا داد، گفت این دو کبوتر را نگه دار تا من قدری گل بچینم. عرض شود هارولد لم، نویسنده معروف آمریکایی که تاریخ و رمان با هم می نوشت، خیلی کتاب های قشنگ نوشته، یکی از کتاباش عروس ایرانه که سرگذشت همین خیرالنسا. حالا بعد بهتون میگم این خیرالنسا کیه، بعد اسمش عوض میشه. یک زن بزرگ و زن ناماوری که الان در هندوستان وقتی میرید، واقعا مقبره اینو وقتی میرید حیرت میکنید. خب شاهزاده میره گل میچینه، شاهزاده سلیم بر میگرده میره سراغ دوتا کبوتر، میبینه که یک کبوتر بیشتر نیست در دست خیرالنسا خانم. میپرسه اون یکی چی شد؟ قیرالنسا دختر شوخی بود و سر به سر این ولیت میذاشت. گفت پرید. شاهزاده عصبانی شد، گفت چگونه پرید؟ دوشیزه کبوتر دیگر را هم پرواز داد و با ملاحت خاصی گفت اینطور. شاهزاده خیلی عصبانی شد ولی احساس کرد این دختر رو دوست داره. واقعا آتش عشق در دلش زبانه کشید و به دام عشق عرض شود که این قیرالنسا گرفتار شد. خب دوستان، این نکته رو داشته باشید تا من باقی ماجرا رو در برنامه بعدی براتون بگم که لذت ببرید، ببینید تاریخ چقدر زیباست و چقدر شنیدنی و عشق جانسوز چه کارها می کند. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه. مساف دشمن رفتن اونقدر کار سختیه که باید یه دل قرص و محکم از جنس دل و ایمون شیر مردان تاریخ داشته باشه. همون آدمایی که دشمنا همیشه از ترسشون شبونه دست به توته و خدعه و نیرنگ و شبیخون میزدن، همون دشمنای دونی که صفحات تاریخ پر از تبهکاری و رذالتهای اونها. حالا اگه درست تاریخ رو ورق بزنی میبینی که گاهی این به مساف رفتنها به یه زمانهای خاصی میخورده که نبرد رو شاید میتونسته یکم با مشکل روبرو کنه. روزهای گرمی مثل تابستون یا سرد مثل زمستون، روزهایی مثل گرمای هوا در نقاط جنوبی و تلاقی اون با ماه روزداری. و رزمنده اونی بود که توی گرمای 40-50 درجه با لبهای تشنه نیت میکرد و صاف میزد به قلب دشمن نابکار. آره، میخواییم برات اینو بگیم که روزی روزگاری یه جنگی بود.
سر تو بگی بالا رفیق جان آرا، ترکش جنگ خورده به سر تو یا به سینه عدالت؟ پرونده تو چی؟ بستن؟ گوغ و پای سرشونه؟
گلون پوکید، اشکم خشکید، کارم شده شخم زمین.
کجای اربد؟ بیگم کجای اربد؟
27 اردیبهشت ماه هر سال، سالروز آغاز یکی از عملیات‌های موفق رزمندگان ایران، عملیاتی که بر علیه دشمن متجاوز بسی اجرا شد، عملیاتی که مصادف با روزهای گرم و ایام ماه مبارک رمضان بود و ضربات محکمی رو به پیکر ارتش مجهز رژیم صدام وارد کرد. با سقوط شهر فاو، وضعیت موشکباران تهران و شهرهای دیگه ایران از سوی دشمن فروکش کرد. بعد از گذشت یک ماه از این بحران، اسامیان کشورمان طرح عملیاتی بیت المقدس 6 رو در محورهای کوهستانی و پوشیده از برف شمال مابوت کردستان عراق و مشخصاً بلندی‌های شیخ محمد، آسوس و آستروک به اجرا درآوردند. حمله‌ای که به آزادی ارتفاعات مشرف بر صد و شهر دوکان عراق در منطقه به وسعت 65 کیلومتر مربع منجر شد. حمله نهایی نیروهای تحت امر سپاه پاسداران هم پس از ساعت‌ها راهپیمایی در 27 اردیبهشت 64 آغاز شد. حمله‌ای که هدف از اون پیشروی و استقرار مناسب نیروها در شمال سلیمانیه با تکمیل سلسله عملیات‌های انجام شده در مابوت عراق شمرده می‌شد. با انجام موفقیت‌آمیز و کم تلفات این عملیات، همه اهداف مورد نظر عملیات بیت المقدس 6 تأمین شد. باید گفت که با تصرف اهداف و نقاط مورد نظر، اتصال مناطق تحت نفوذ معارضان کرد عراق ممکن شد. یه راه خروجی هم برای اونا که از مدت‌ها قبل تحت هجوم صدامیان قرار گرفته بودن فراهم شد. با این حال، بر اثر تغییر اوضاع جنگ در جنوب، امکان بهره برداری بیشتر از این موفقیت فراهم نشد.
ماه مبارک رمضان مصادف شده بود با تابستان.
اذان صبح به وقت شرقی به افق آبادان و خرمشهر ساعت 3:41 دقیقه بامداد خواهد شد.
این منطقه های عملیاتی مثل رمضان توجه دارید که اون کوشک و اونورا اینقدر شن داغ به صورت آدم میخورد، اینقدر وحشتناک بود محیطای منطقه عملیاتی که الان برام تصورش رو صورت و محیط و زندگیم ایجاد میشه.
وقت الان رمضان دیگه.
بله الان رمضان. روز رمضان. روز میگم
بالاخره خوب. وقتی عملیات در رمضان اجرا میشد، خنجر، خمپاره و قنوتی که بوی شهادت میداد.
شهیدی رو به اسم مهدی سپاهی که البته این شهید در شرمچه به شهادت رسید این روزه نبود، سن کمی داشت، اما به جهت اینکه بچه ها روزه بودن این آب نخورد. یعنی موقعی که به شهادت رسید وقتی ما قنقوبه رو نگاه کردیم قنقوبه پر از آب.
بیش از 14700 نفر از شهدای دوران دفاع مقدس در ایام ماه مبارک رمضان به فیض شهادت رسیدند که شهادت حدود 4000 نفر از آنان در عملیات رمضان در سال 61 بود. جالب بدونیم که 5196 شهید والا مقام در وصیت‌نامه‌شون به روزه و ماه مبارک رمضان اعلام کردند.
گمان مبر که این دیار دگر دلیر و دلاوری ندارد، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر سینه به سینه دشمن دون ایستاند.
لازم
نمیشه خوده به اون جلو نمیشه. حالا اینجا غیر از این که اپوش بیستیم حرف میزنم اینا که کاری انجام نمیدیشه، ما هم اینجوری اعصابمون داره بیشتر خورد میشه، هم کاری هم انجام نمیدیشه.
کن توجه کن، من عزیز که اونجاست،
عزیز بیاد اینجا بیشینه من میرم نیم. ماشالله
ماشالله آیت من آبا تماسه که این خرازی پیداش میکنید بذاری کارا خرازی انجام بده.
شهدای این سرزمین مردان و زنانی بودند که آزادگی را بر فراز غرور و جوانمردی معنای دوباره بخشیدند، همانها که مردانه در برابر دشمن پلید ایستادند و ایستادگی را به همگان به آموختند.
در گروه خرید کالای ایرانی است.